هشت شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. روسیه به نیروهای ارتش اوکراین مستقر در کریمه اولتیماتوم داد. ارزش روبل در روسیه به شدت سقوط کرد و معترضان هوادار روسیه بخشی از ساختمان‌های دولتی در شهر دونتسک را اشغال کردند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، شبتون بخیر. از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه الکساندر ویتکو به ارتش اوکراین هشدار داد که در صورت تسلیم نشدن به پایگاه‌های آنها در شبه جزیره کریمه حمله خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این ضرب العجل ساعت 5 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی 6:30 بامداد در ایران به پایان می‌رسد. بنابر گزارش‌ها از روزهای گذشته بسیاری از پایگاه‌های ارتش اوکراین در شبه جزیره کریمه در محاصره نیروهای روسیه قرار گرفته است. در پی اقدامات روسیه در اوکراین، ارزش روبل، سهام و اوراق قرضه این کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شدت سقوط کرد. به گزارش رویترز، ارزش سهام در بازار بورس مسکو تا 11.3% کاهش یافت و شرکت‌های روسی در روز سه‌شنبه نزدیک به 60 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند. بانک مرکزی روسیه ناچار شد 10 میلیارد دلار از ذخایرش را برای تقویت روبل روسیه صرف کند. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، معترضان هوادار روسیه بخشی از ساختمان دولتی شهر دونتسک در شرق این کشور را اشغال کردند. بنابر این گزارش‌ها، معترضان تا کنون 2 طبقه این ساختمان را اشغال کردند. از 3 روز پیش تا کنون پرچم روسیه بر فراز این ساختمان نصب شده است. در همین باره هیچ گزارشی از درگیری این افراد با پلیس منتشر نشده. خبرنگارانی که در این ساختمان گرفتار شده بودند با حمایت پلیس خارج شدند. بنابر گزارش‌ها از بروکسل، وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تشکیل یک جلسه اضطراری در حال تهیه یک بیانیه مشترک درباره اقدامات نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اولیه این بیانیه گزارش داده که اتحادیه اروپا در واکنش به رخدادهای اخیر اوکراین در صدد است صحبت با روسیه درباره موضوع روادید را به حال تعلیق درآورد. روسیه و اتحادیه اروپا از سال 2007 میلادی در حال مذاکره درباره لغو روادید برای اتباع روسیه برای ورود به این اتحادیه بودند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد، بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش رویترز، آقای آمانو در این حال افزود که همچنان اقدامات زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مبنای توافقنامه ژنو موظف است که اقدامات تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. درباره صحبت‌های یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و جزئیاتی از سخنان او که امروز ایراد شد، همکارم بکتاش خمسه‌پور بیشتر می‌گوید.
در مورد اجرای موازین ایمنی در ایران، آژانس همچنان تلاش می‌کند عدم انحراف مواد هسته‌ای را که ایران اعلام کرده تحت توافقنامه موازین ایمنی تایید کند. گرچه آژانس در موقعیتی نیست که درباره نبود مواد هسته‌ای و فعالیت‌ها در ایران ضمانت معتبر دهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌روند. ایران ظرف دوره 3 ماهه 6 مورد اولیه پروتکل را اجرا کرد که در چارچوب الحاقیه همکاری بین ایران و آژانس بود. داریم این اطلاعات را که ایران ارائه کرده بررسی می‌کنیم و توضیحات دیگری را خواستار شده‌ایم. ماه گذشته آژانس و ایران درباره 7 مورد بعدی اقدامات عملی توافق کردند که بناست تا 15 ماه می اجرا شود. یکی از این موارد درباره چاشنی‌های انفجاری مربوط به اطلاعاتی است در الحاقیه گزارشم به جلسه شورا در ماه نوامبر سال 2011. با تایید شورای حکام، آژانس آغاز نظارت و بررسی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته‌ای را بر عهده گرفته که در برنامه مشترک عملی طرح و میان 5+1 و ایران توافق شده. تا امروز اقدامات توافق شده تحت برنامه مشترک عملی آنگونه که برنامه ریزی شده اجرا می شود. از جمله رقیق ساختن بخشی از موجودی اورانیوم 20% غنی شده ایران که به میزان نصف رسیده است. UF6 enriched up to 20%, which has reached the halfway mark.
Let me briefly mention funding of the agency's activities.
بگذارید مختصراً به بودجه فعالیت‌های آژانس در ارتباط با برنامه مشترک عملی اشاره کنم. 17 کشور ابراز علاقمندی کردند کمک‌های بیشتری به بودجه آژانس ارائه دهند که ممنونم. تا امروز همچنان 1,600,000 یورو کمبود داریم. از کشورهای عضو که می‌خواهند چنین کنند دعوت می‌کنم کمک‌هایشان را ارائه دهند. آقای رئیس، اقدامات اجرا شده توسط ایران و تعهدات دیگری که بر عهده گرفته نمایانگر گام مثبتی به پیش است، اما کار بسیاری مانده تا همه مسائل بازمانده حل شود. به ویژه روشن شدن همه مسائل مربوط به ابعاد احتمالی نظامی و اقدام ایران در اجرای پروتکل الحاقیش جهت حل تمام مسائل بازمانده در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آژانس اساسی است.
Essential for the agency to resolve all outstanding issues related to Iran's nuclear activities.
گزارشی بود از گزیده سخنان یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز ایراد شد. اما سری بزنیم به ایران. وبسایت کلمه نوشته که مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال 88 از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به 7 سال حبس محکوم شده. همکارم آبتین صدر بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم شفیع‌پور فعال دانشجوی محبوس در بند زنان زندان اوین به 7 سال زندان محکوم شده است. وبسایت کلمه گزارش داده که خانم شفیع‌پور فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی 5 مرداد ماه سال جاری پس از احضار برای بازپرسی به دادسرای شهید مقدس به زندان اوین منتقل شد. پیش از این وبسایت کلمه گزارش داده بود که مریم شفیع‌پور دانشجوی زندانی برای اعتراف در زندان تحت فشار جسمی و روحی است و بازجویان به او گفتند تنها به شرط اعتراف حکمش کمتر می شود. خانم شفیع‌پور 67 روز در انفرادی بوده و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. سومین و آخرین نشست دادگاه مریم شفیع‌پور در تاریخ یکشنبه 13 بهمن ماه برگزار شد که قاضی صلواتی به رغم وعده‌های قبلی با آزادی موقت این زندانی سیاسی با قرار وثیقه مخالفت کرد و او به زندان اوین بازگشت. نخستین جلسه دادگاه این زندانی در تاریخ 29 مهر ماه برگزار شد و دومین جلسه دادگاهش نیز در تاریخ 11 دی ماه بود که به دلیل حضور نیافتن قاضی صلواتی برگزار نشد. خانم شفیع‌پور در همه این مدت با قرار بازداشت موقت در زندان بوده است. مریم شفیع‌پور دانشجوی سابق رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه بین‌المللی قزوین پس از 2 ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی در حالی که در ترم 8 بود از دانشگاه اخراج شد. او پیش از این در سال 89 به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقلاب قزوین به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. ساعتی پیش کنفرانس خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران برگزار شد که به بخش‌هایی از گفته‌های آقای اژه‌ای در این نشست خبری با خبرنگاران اشاره می‌کنم. آقای اژه‌ای گفت صداقت نداشتن بابک زنجانی دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده او شده است. آقای محسنی همچنین گفت که محمد رضا رحیمی معاون اول دوران محمود احمدی نژاد این موضوع را تایید کرد که صدور قرار مجرمیت برای او صادر شده. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم گفت که در اون پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه‌ای را که از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار گرفته بود و همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است. اما از ایران سری بزنیم به آمریکا و ایالت کالیفرنیا، جایی که دیشب مراسم جوایز اسکار برگزار شد. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به برندگان دیشب.
اسکار 2014 شب کامیابی 2 فیلم جاذبه و 12 سال بردگی بود. 2 فیلمی که از مدت‌ها قبل و پس از انتشار فهرست نامزدها هم از سوی منتقدان و هم از سوی رسانه‌ها به عنوان پرشانس‌ترین فیلم‌های امسال در روبودن مجسمه‌های طلایی اسکار نام برده می‌شدند. استیو مک‌کوئین، کارگردان بریتانیایی فیلم 12 سال بردگی، با دریافت اسکار بهترین فیلم توانست نامش را به عنوان نخستین کارگردان سیاه‌پوست برنده اسکار بهترین فیلم ثبت کند. And the Oscar goes to...
It's 12 Years a Slave, Brad Pitt, Eddie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katakis, producers.
رامه تحسین شده 12 سال بردگی، سومین ساخته بلند سازندش پس از فیلم‌های تحسین شده‌ای چون گرسنگی و شرم محسوب می‌شود و روایتی از زندگی یک موزیسین سیاه‌پوست در دوران بردهداری است که توسط قاچاقچیان انسان روبوده شده و به ایالت‌های جنوبی فرستاده می‌شود.
Solomon Northup is an expert player on the violin.
I was born a free man. Live with my family in New York.
Be good for your mother.
Until the day I was deceived.
To Solomon.
Kidnapped. Sold into slavery.
این فیلم که در 9 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، توانست علاوه بر جایزه بهترین فیلم، 2 جایزه مهم دیگر را هم کسب کند. اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن برای بازیگر کمتر شناخته شدهش لوپیتا نئونگو که در حضور رقبای قدرتمندی چون جولیا رابرتس و جنیفر لارنس توانست مجسمه را به خانه ببرد.
And the Oscar goes to Lupita Nyong'o.
اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی هم جایزه دیگری بود که به 12 سال بردگی رسید. اما این فیلم از نظر تعداد جوایز دریافتی فاتح اصلی اسکار 2014 نبود. این فیلم جاذبه ساخته تازه آلفونسو کوارون بود که با دریافت 7 جایزه بیشترین تعداد مجسمه اسکار را به خانه برد. از جمله اسکار ارزشمند بهترین کارگردانی را که در حضور رقیبان قدرتمندی چون مارتین اسکورسیزی و دیوید اوراسل به آلفونسو کوارون رسید.
The Oscar goes to...
The Oscar goes
Do I get this
to...
one?
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
جاذبه به جز رشته کارگردانی سایر جوایزش را از رشته های فنی به دست آورد. بهترین فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، جلوه های ویژه و تدوین و میکس صدا جوایزی بودند که جاذبه به دست آورد. اما در بخش بازیگری مرد فیلم کلوپ مشتریان دالاس فاتح اصلی بود. فیلمی که برای هر دو بازیگر مرد نقش اول و دومش جایزه اسکار را به ارمغان آورد. جرد لتو با ایفای نقش مردی زنپوش در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش دوم مرد را گرفت و در سخنرانیش یادی نیز از مردم اوکراین و ونزوئلا کرد که این روزها در مرکز تحولات سیاسی جهان قرار دارند.
To all the dreamers out there around the world watching this tonight in places like the Ukraine and Venezuela, I want to say we are here.
ماتیو مکانهی هم در رشته بهترین بازیگر نقش اول مرد به خاطر بازی در فیلم کلوپ مشتریان دالاس در رقابتی فشرده بر رقیبان قدرتمندی چون لئوناردو دیکاپریو و کریستیان بیل غلبه کرد و پس از جایزه گلدن گلوب نخستین اسکارش را هم به خانه برد.
And the Oscar goes to Matthew McConaughey.
کیت بلانشت بازیگر استرالیایی هم مطابق پیشبینی‌ها جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول را برای بازی در فیلم آخر وودی آلن جاسمین غمگین به نقش زنی که تمام ثروتش را از دست داده و همچنان از درک موقعیت تازه‌اش ناتوان است به دست آورد.
I want to go back to school. I want to get my degree and become, you know, something substantial. I can't just do some mindless job.
با اهدای جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به فیلم او ساخته اسپایک جونز که داستانی پیشگویانه درباره رابطه آینده انسان و تکنولوژی دارد، مشخص شد ناکامان اصلی اسکار امسال دو فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت هستند. کلاهبرداری آمریکایی ساخته دیوید اوراسل در 10 رشته نامزد دریافت جایزه بود که از این میزان نامزدی پرتعداد نتوانست حتی یک جایزه را هم به دست آورد و سازندگان گرگ وال استریت هم با وجود نامزدی در 5 رشته دست خالی مراسم را ترک کردند.
با گزارش بابک غفوری آذر از مراسم اسکار شب گذشته رسیدیم به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم در 24 ساعت شبانه روز پیام های خودتون رو برای پیامگیری ما ضبط کنید و دیدگاه های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 20420221122112 تکرار میکنم 20420221112 21:12 تا ساعت 8:30 دقیقه شب.